بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات ورود در امر معروف و نهی از منکر بودیم که 3-4 مقدمه، که البته مقدمه های مهمی هم در بحث امر معروف و نهی از منکر بود و تحلیل مسئله بود، عرض کردیم. حالا من چون نوشتارم با گفتارم بینشون اون خصوص من وجهه، گاهی این شماره ها یادم میره، نمیدونم 3 مقدمه گفتیم یا 4. 4 مقدمه گفتیم. خیلی بله. حالا اون امور حسبیه یه نکات تکمیلی درش باقیه، ولی چون تو خود مباحث بعد میاد دیگه اونو ادامه نمیدیم. میریم 2-3 مقدمه دیگر هم عرض بکنیم تا وارد در خود بحث بشیم. مقدمه 5 این است که رابطه و نسبت این 3 قاعده را در یک منظومه ملاحظه بکنیم. ما در مباحث فقه تربیت 3 قاعده یا 3 روش بسیار مهم و عام داریم که عبارت است از اینهایی که عرض میکنند. یکی ارشاد جاهله، که سال قبل این قاعده را در طی چند ماه بحث کردیم و طی حدود 20 تا مبحث در ذیل قاعده ارشاد جاهل اون شکل کاملا مستوعب بحث شد. قاعده دوم قاعده ای بود که ما اون را به عنوان قاعده هدایت و تربیت نامیدیم و تفاوت این دو قاعده هم این بود که قاعده اول مربوط به حوزه تعلیم بود، آگاهی بخشی با اون قیود و شرایطی که داشت در عقاید و اخلاق و احکام الزامی مورد ابتلا، وظیفه کسی که واجد علم و دانایی بود این بود که عقاید و اخلاق و احکام مورد ابتلای دیگران را به آنها آموزش بدهد، به آنها اعلام بکنه و آموزش بده. این قاعده ارشاد جاهل بود، قاعده تعلیمی بود. قاعده دوم هم که باز چند ماه سال قبل بحث کردیم، چون کل سال قبل ما رو همین دو قاعده میچرخید، عبارت بود از قاعده هدایت و تربیت. یعنی بعد از فراغ از آگاهی شخص یک مأموریت تزکیه‌ای و موعظه‌ای و هدایتی و تربیتی بر دوش افراد نهاده شده در قبال دیگران، که دیگران را به سمت پایبندی و التزام به اصول اعتقادی و اخلاقی و حکمی و فقهی مورد نیازشون جهت بده، سوق بده، هدایت بکنه. بعد از فراغ از این که میداند اونها را هدایت بکنه به سمت التزام به اینها. و عرض کردیم که قاعده ارشاد جاهل سابقه بیشتری در فقه داشت اما خیلی لاغر بود و خب مبسوط شد و مربوط به حوزه تعلیم بود و به گمانم اگر دوستانی که دارن کار میکنن شاید قاعده ارشاد خود اون در حد یه جلد بشه دیگه، 200-300 صفحه ایشاد میشه، چون خیلی بحث داشت در حالی که در فقه خیلی کم بحث شده بود. قاعده دومم بعد از اون میاد که مربوط به حوزه تربیت معنای خاصه و جهت دادن آدمها و انسانهاست به سمت رعایت و التزام قلبی و عملی به مقررات شرعی. قلبی که میگیم در حوزه اعتقادات، عملی که میگیم در حوزه رفتارها و اعماله، که این قاعده دوم رو بحث کردیم، حدود 20 دلیل براش ذکر کردیم و موضوع قاعده و محور قاعده این بود که افراد بر فرض این که میدانن ممکنه انگیزه نداشته باشن، آمادگی عملی نداشته باشن، باید کاری کرد که این انگیزه و آمادگی را در اونها برای اجرا و التزام به این مسائل ایجاد کرد. این دو قاعده در اداد اونها قاعده سوم که امر معروف و نهی از منکر باشد قرار میگیره. امر معروف و نهی از منکر در حقیقت مربوط به جایی است که کسی میداند. توجه کردید؟ میداند و عرض شود که علی رغم آگاهی اقدام به معصیت کرده یا در آستانه اقدامه، که این را بعد میگیم تو بحث‌های فقهی بعدی که برسه این دو شق خواهیم گفت. تفاوت این قاعده سوم که قاعده امر معروف نهی از منکر باشه با قاعده اول این است که قاعده ارشاد مربوط به علم و تعلیم و اعلام و آگاهی دادن، این قاعده مربوط به حوزه های و ساحت های غیر علم و آگاهی است. یعنی مفروضه که علم و آگاهی داره ولی به دلائل هواها و هوسها و انگیزه های غیر الهی مبتلا شده، ولذا اقدام به امر و نهی معالجه جهل نیست، معالجه اون گرایش ها و تمایلات و انگیزه ها و اقدامات غیر نارواست. این تفاوتی که با ارشاد داره. ارشاد جاهل جهل زداست، علم‌آور است، آگاهی بخش است، اما امر معروف و نهی از منکر جهل زدا نیست، اصلا مفروض اینه که عالمه، بلکه عرض شود که نوعی مبارزه با اون احوا و امیال شیطانی است، میلهای شیطانی را میزداید، نه اینکه جهل را بزداید. ارشاد جاهل جهل زدا و نسیان زدا و غفلت زدا بود، یا این که الان آگاهی نداره به او آگاهی میداد. اما در امر معروف مفروض علم است، در مرتبه متأخر داره کار میکنه تا اون عوامل مزاحم با عمل به واجب یا ترک معصیت رو کنار بزنه. این فرقش با اولی. اما فرق امر معروف نهی از منکر با اون قاعده هدایت و تربیت که به این شکل و نام در فقه ما موجود نبود، جوانه‌هایی از اون بود تو فقه ما ولی با این نام و با این ترتیبات نبود، تفاوت این با قاعده هدایت اینه که قاعده هدایت مفروضش این نیست که کسی در آستانه عمل خلافه، نه، اصلا پیشا پیش داره جهت میده این نوجوان را یا جوان را به سمت اینکه این اعتقادات رو پیدا بکنه، این نظام رفتاریش منطبق بر دین بشه. اما در امر معروف و نهی از منکر مفروض اینه که این فرد حالا یا در حین ارتکابه یا در آستانه ارتکابه خلافه. این تفاوتی است که اینجا داره. پس بنابراین در این مقدمه پنجم ما انتظام سه قاعده را و تفاوت اینها را بیان کردیم. سه قاعده روشی در یک منظومه تربیتی قرار میگیرند که پس سلسله مراتبی هم هست. نخستین کار ارشاد جاهله در تربیت، دومین کار تربیت و تزکیه و هدایت در ساحت‌های میل و گرایش و انگیزه است و اراده است، سومین کار اگر کسی در آستانه اقدام و انجام است اون وقت جای امر معروف و نهی از منکره. همینجا این نکته هم را عرض بکنیم که تفاوت قاعده سوم با قاعده اول تفاوت کاملا ماهوی است و تبایونی است، برای اینکه قاعده اول میگه این جاهل را آگاه بکن، اصلا امر معروف با قاعده ارشاد هیچ انطباق مصداقی ندارن، نسبتشون هم تباینه. اما نسبت امر معروف و نهی از منکر با قاعده هدایت نسبت عموم خصوص مطلقه، برای اینکه قاعده هدایت یعنی اون وعظ و نصیحت و عرض شود که تغییر تمایلات شخص اون اطلاق داشت، اهم از این بود که کسی در آستانه معصیت یا ارتکاب معصیت باشد یا نباشد. برای اینکه کسی که در آستانه معصیت و ارتکاب معصیت نیست، از الان داره پدر میخواد فرزند را به این سمت ببره، یا این مربی یا مبلغ دین میخواد این جامعه را به سمت نظام اعتقادی و رفتاری دین سوق بده، در حالی که اینا هنوز آدم های مرتکب خلاف بشوی نیستن، آماده هم هستن بپذیرن. بیچاره هیچ در صدد آستانه معصیت نیستن، تو یک روستایی هن، شهری هن، کشوری هن، کاملا هم زمین مستعده. قاعده هدایت تربیت اینا رو میگیره. اطلاقات اون عرض شود که شخص در آستانه امر معروف و نهی از، ببخشید، در آستانه معصیت یا در حین معصیت هم رو میگیره. البته بین هدایت و تربیت با همون شکلی که درش امر و فرمان نیست، و امر و فرمان البته مخیره بین این دوتا. این هم از اون نکته های جدیدی است که بعد خواهیم گفت. یه جوری حضرت امام به این اشاره کردن، ما قائل به اینو تأخیریم که بعدها خیلی راجع به این تفصیل خواهیم داد، بحث خواهیم کرد. این هم نکته دقیقی است که باز تکرار میکنم. پس ما در اینجا اولا گفتیم این سه تا قاعده در یک منظومه مسلسلوار قرار میگیرند. ثانیا جایگاه اینها را تبیین کردیم، و ثالثا بر اساس اون فرق اینها را ذکر کردیم که فرقها اینطور شد که قاعده دو و سه، یعنی هدایت و تربیت و امر و معروف نهی از منکر، یک تفاوت کلی دارند با قاعده اول. به این بیان که اولی مربوط به حوزه ذهن و معرفت و شناخت و علم و جهل زدائی است، اما دو قاعده بعدی مربوط به تغییر تمایلات و انگیزه ها و اصلاح نظام رفتاری و اعتقادی و هست بر اساس تغییر در تمایلات و انگیزه ها و اراده ها. این دوتا در این مقوله تربیت معنای خاصه، ولی اون در مقوله تعلیمه. بعد تفاوتی که، ولذا تفاوت دو یک، سه و یک و مجموعه دو سه با یک تفاوت تباینی است، چون با اون اولی تعلیمه، این دوتا تربیت برای خاصه، گرچه همشون در حوزه تربیت معنای عام قرار دارن. اما تفاوت دو و سه، تفاوت در اشتراکشون در حوزه همون تمایلات و تربیت معنای خاصه، تفاوتشون در این به نحو مطلق هدایت و تربیت در همه موارد هست، اما امر معروف و نهی از منکر در مواردی است که در آستانه یا در حین ارتکاب عمل خلافه، ولذا میشه اون خصوص مطلق بین این دوتا. اون وقت و همینطور معلوم شد که در جایی که ماده اجتماع هست، یعنی جایی که ماده افتراق، یکی ماده افتراق داره، اونجایی که آدم‌های سالم با انگیزه‌ای هستن که آدم های سالمی هستند که مقاومتی ندارن، در حین ارتکاب نیستن، در آستانه نیستن، باید اونا رو جهت داد، اول ارشاد کرد، بعدم جهت بهشون داد، انگیزه درشون ایجاد کرد با بیان، با تبشیر، با انذار، با موعظه، با نصیحت و با چیزهای مختلفی که در ادله قاعده دوم بود، حدود 20 عنوان که پارسال عرض کردیم. اما در ماده اجتماع اونجا این دو دلیل جمعند، و چون عرض شود که یک فرمولی در اینجا وجود داره که از نظر اصولی بعدها توضیح خواهیم داد، نتیجه اون جمع می شود یه تخییر. اما حالا این تخییر آیا ترتبی هم بینش هست یا نیست، اینو انشاءالله بعد عرض میکنیم. این هم در مقدمه به این اندازه بایستی اشاره بکنیم که بعد در آینده خواهیم دید. حالا هدایت و تربیت هم هم اینه، هم میخواد میل رو درست بکنه، اگر میل درست نمیشه حداقل در رفتار رعایت بکنه و هر دو رو میگیره. قاعده هدایت تربیت هم در حد اعلاش میگه این تنظیماتی بکنه که میلش رو درست بکنه، ولی حداقل الزامیش اینه که در عمل اینا رو بره به سمت رعایت. بله، حالا اون حد اقلش اینه، اون الزامش اینه، اما مراتب استحبابی و رجحانی داره، هم در ارشاد، هم در هدایت، هم در امر معروف، که اونا تغییرات تمایلاتی هم مطلوبه. این هم مقدمه پنجم. یک مقدمه ششمی هم در امتداد همین چیزهایی که الان عرض کردیم عرض بکنیم، و اون اینه، این است که امر معروف نظم، این هم باز یک بحث تربیتی است، خود فنی تربیتی است، البته روشنه. امر معروف نهی از منکر آیا یک روش، یک اصل چیه؟ مستحضرید که در تعلیم و تربیت چهار مسئله هست، عناصر دیگری هم وجود داره، ولی چهار عنصره که اینا در یه منظومه به هم گره خورده، یه نظام تربیتی متشکل میشه از این چهار پایه و عنصر، که یک پایه و عنصر همون مبنا و مبانی است، یک پایه اهداف و اغراض و غایات است، یک پایه هم اصول، یک پایه هم روش هاست. الان ما نمیخوایم وارد تفاوت اینا به طور دقیق و کامل بشویم. در جای مختلف تبییناتی بوده، عرایضی داشته ایم و یک نکات ویژه و خاصی هم در اینها عرض کرده ایم که همه اونا رو نمیخوام الان اینجا بگیم. و اون چه که ما در اینجا میخوایم بگیم، مبانی قضایای به اجمال باید بگیم، این است که مبانی اون قضایای و گزاره‌های توصیفی پایه است، گزاره‌های توصیفی پایه‌ای که تعلیم و تربیت و اخلاق را به سمتی هدایت میکنه. مثل حالا از مبانی خیلی عامه بگیرید، مثل توحید، تا یه مبانی خاصه بگیرید، مثلا در انسانشناسی که انسان مثلا این ویژگی ها را داره. برحال مبانی یعنی اون گزاره های توصیفی در حوزه نگرش انسان به جهان، به هستی و جهان، به خدا، به انسان، به جامعه و چیزها و ارزش ها و چیزهایی از این قبیل، گزاره های توصیفی که مبنای تعلیم و تربیت است و بسیاریش مبنای اخلاق و خیلی چیزهای نظامات مختلف اسلامی و دینی یا غیر دینی است، اینا میشه مبانی. اون تا این مبانی گاهی ناظر به هستیه به طور عام، گاهی ناظر به خداست، گاهی ناظر به انسانه، گاهی ناظر به جامعه است، گاهی ناظر به نظام ارزشی است، این میشه مبانی. اهداف اون غایاتی است که بر اساس اون مبانی استخراج میشود، بر اساس ما اون جهانبینی و انسانشناسی و معرفتشناسی و عرض شود که ارزششناسی که در مبانی تبیین می شود، اونا شاخه های مبانی بود، بر اساس اون خروجی اون گزاره ها یک هدف گذاری در زندگی بشر انجام می شه. این هدف گذاری از یک طرف در مبانی فلسفی ریشه داره، از یک طرف در مبانی دینی، از یک طرف هم در مبانی علمی، یعنی گزاره هایی که علم و دانش به انسان میده درباره انسان و حیات و اینها. بر اساس اون مبانی اهدافی تصویر میشه. اهداف اون غایات تصویر شده است که سلسله مراتب داره، از اون غایت الغایات میگیره که در غالب مکاتب یه غایت الغایاتی وجود داره، تا بیاد اهداف متوسط و قریب اونها. اینم اهداف. بعد از این دوتا که حالا بحث ما این نیست و اصلا من خواهشم اینه که راجع به این سوال هم نکنید، چون اینقدر حرف در اینجا وجود داره که الان میدونم، حالا چون اصلا بحث ما اون نیست، میشه الان اینجا در 20 تا سوال مطرح کرد، ولی بعد میرسیم بعد از این دوتا که اینا پایه‌های اصلیه، میرسیم به اون وقت اصول اهداف، اصول و روش ها. ما یک فرق اساسی که حالا این بحث عرض ماست و متفاوت با بعضی از انظار دیگر تعلیم و تربیته، یه جاهایی هم در جلسه های یا درس های خدمت دوستان عرض کردیم، ما اصول را قواعد عامه میدانیم که به نوعی عناوین انتزاعی حاکم بر روش هاست و روش ها را فعالیت های عملیاتی میدانیم که فرد را به طرف اهداف سوق میده. روش را از مقوله عمل و اقدام و فعل میدانیم. اصول را از قبیل حالات و اطوار و چگونگی این افعال میدونیم. این عرض خاصی است که در اون فلسفه تعلیم و تربیت ما داریم. این با یه مقداری با نگاهی که بعضی از متفکرین ایرانی دارن متفاوت، گرچه شاید با اونی که متفکرین غربی خیلی متفاوت نباشه این، ولی حرف دقیقیه که اینم در جاهای دیگه گفته شده، خیلی نمیخوام اینو بس بدم، فقط در حدی که بتونیم اینجا نتیجه بگیریم میخوام عرض بکنم. ببینید من مثال بزنم، این که کسی تشویق بکند این یک عمله، یا کسی را تهدید بکند این بترساند این یک عمله. این تهدید و تشویقی که نسبت به نوجوانی یا کسی فردی انجام میشه برای اینکه او را انذار و تخویف، انذار و تبشیر یا تشویق و از شبت تنبیه، از اینا زمینی که با هم مشارکت دارن تفاوت دارن، اینا هم جای خودش گفتیم. اینا عملهایی است که فرد را به سمت هدف سوق میده. روش عملی است میان وضع موجود و وضع مطلوب، و به عبارت دیگر فعالیتی است که از مربی صادر می شود برای اینکه استعداد متربی را شکوفا بکنه و او را به سمت اون فعلیتی که غایت و هدف سوق بده. این میشه عمل و روش میگیم باش. ولی همینجا این عمل انذار و تخویف یا هر عمل دیگری که روش تربیتی است، میگیم باید به نحو تدریجی انجام بشود. تدریج یک عمل نیست در کنار اعمال دیگه، بلکه تدریج یک ویژگی حاکمه بر عمله. ما اصول رو میگیم یعنی اون حالاتی که عارض بر رفتار عملیاتی میشود. اگر بخوایم یه تشبیه بکنیم، عیناً نمیخوایم، یعنی استعاره بکنیم از یک اصطلاح فلسفی، روش معقول اوله، فعل ماهوی خارجی است، اما اصل از قبیل معقولات ثانیه و مفاهیم انتزاعیه که خودش یه مابعضای خارجی نداره، بلکه نحوه وجود عمله، طور وجود عمل است، مثل تدریج. ما اصول را از اینجور تعریف، قواعد عامه‌ای که حالات و اطوار و کیفیت روش ها را مشخص میکنن، میتونه در روش های گوناگون هم جریان پیدا کنه، مثل خودم یه اصل تدریج یا اصل رعایت ظرفیت متربی. این یه عمل خاص نیست، رعایت ظرفیت یا تدریج یه کیفیت، این عارض بر این 100 تا روش میشه. اما روش همون عملهایی است که از مربی صادر میشه و متربی را به سمت هدف سوق میده. ولی اون میگیم عمل مابعضادار خارجی است که مؤثر در حرکت متربی به سمت غایاته. اما اصول قواعد انتزاعی و عامه هست که کیفیت روش ها را مشخص میکنه. اینم یه بحثی است که اینم بحث کبروی است که عرض کردم. فعلا ما تو این تصویر چهار ضلع و مبانی و اهداف و اصول و روش ها و تفاوتاش خیلی نمیخوایم بسته سخن بدیم و آمادگی اینم نداریم که راجع به اینا الان بحث بکنیم، چون اینا بحث های دقیق چیزی است که در جای خودش گفته شده، شاید هم تو این چیزای چاپ شده هم اومده باشه یا نیومده هنوز. این بحث اومده تو این چاپ جدید، اومده تو این چاپ جدید چه در بر تو حد این توضیح داده شده. این عرض ما با بعضی از مسائلی که دیگران هم میگن تفاوتی داره. حالا من برگردم به بحث خودمون. ببینید ما عرض شود که اون ارشاد و هدایت و همینطور امر معروف نهی از منکر با این بیانی که گفتیم معلوم شد اینا روشند. منظور اینا روش. این نتیجه این بحث شد. برای اینکه امر معروف یه عملی است که از مکلف و مربی به معنای عام صادر می شود. گاهی ممکنه کسی اینا بگه اینا اصول منم، اینا به معنای خاص تعلیم و تربیت، نه ارشاد، نه هدایت، نه امر معروف نهی از منکر. این سه شاه کلید مهم فقهی ما، سه شاه کلید روشی تربیت هم. با واژگان تربیتی داریم بحث میکنیم. بله با اصطلاحات فقهی و اصولی میشود گفت اینا قواعد، یه قاعده هم مثلا ممکنه مثلا بگیم یه قاعده است، یه اصل به معنایی که قاعده، ولی اصل معنای خاص تربیتی نه، اینا رو نمینامیم. این نکته در این مقدمه هفتم چند تا مطلب رو در خصوص امر معروف میخوایم بگیم که یکیش اینه که این روش معلومه که هدف و مبنا نیست ولی اصلم نیست. این روش نکته تو این مقدمه 7-8 نکته میگیم تو مقدمه هفتم، مقدمه ششم. نکته بعدی این است که پس روش، نکته بعدی اینه که این روش البته یه روش خیلی عامه. ما در روش ها گفتیم از روش هایی داریم که یک حالت فرده، یعنی عمل خاصی که اینجا انجام میشه، تا روشی که حالت صنفی داره، تا روشی که حالت نوعی داره، تا روشی که حالت جنسی داره. مثلا شما میبینید تنبیه میگید، شما تنبیه یک عنوان جنسی روشی است که 100 جور مصداق و نوع درش میگنجه. یا تشویق، تشویق مثلا یه مفهوم روشی جنسی است که یه نوعش تشویق مثلا پولیه، یه نوعش تشویق اعتباریه، یه نوعش تشویق دیگره. اینا انواع داخل تحت این جنس هن، یا اصناف داخل تحت این نوع هن. ولی بعضی از روش ها نه، وقتی میگید زدن، این روش یه سنت یا نوع خاصه، ولی تنبیه که میگید این جنسشه. ولذا تو روش ها یک سلسله مراتب از فرد و صنف و نوع و جنس تصویر میشه. همینجا زدن مثلا با شلاق این صنفشه، زدن میشه نوعش، تنبیه میشه جنسش. حالا البته اینو فقط سلسله مراتب میخوایم بگیم داره دا، ولی جنس و نوع اینا به معنای منطقیش نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم که روش که میگیم معناش این نیست که یک فعل خاص موردی، بلکه ممکنه عنوان یه روش یک عنوانی باشه که 100 نوع روش ریستر زیل او قرار بگیره. اینا یه بحثه که در امر معروف نهی از منکر خود این یه روش خیلی عامه، زیلش میاد امر به این معروف، امر به اون منکر. خود امر میاد چند مرتبه داره، بعد معروفش باز انواع داره، بنظر از اون روش های خیلی عامه. اینم نکته دوم. من 6 تا دیگه نکتم در همین هست که انشاءالله فردا هست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.